فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان و شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه، اولین روز از مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 23 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبانتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن خلاصه خبرها به آگاهی برسانم که به دلیل تغییراتی که در سیستم پخش برنامه‌های ما و به کارگیری یک سیستم جدید در جریان است، ممکن است در طول برنامه گهگاه اشکالاتی فنی پیش بیاید که قبلاً از این بابت پوزش می‌خواهیم. اما در آغاز برنامه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل حمله موشکی به آپارتمانی در شهر غزه را که در آن یکی از رهبران اشد نظامی حماس و 13 نفر دیگر کشته شدند موفقیت آمیز خوانده است. اتحادیه اروپا و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد حمله موشکی اسرائیل را محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در مورد انتخاب یک دیپلمات برزیلی به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان رأی می‌دهد. اولین گردان ارتش ملی افغانستان دوره آموزش نظامی خود را به پایان رساند. رئیس جمهوری عراق می‌گوید در اواسط ماه اکتبر در همه پرسی از مردم خواهد خواست به ریاست جمهوری او آری یا نه بگویند. مقامات پلیس عراق میگویند اعترافات 2 تروریست را که با ایران ارتباط دارند به زودی از تلویزیون این کشور پخش خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری در مالزی بار دیگر آمریکا را به جنگ طلبی متهم کرد. وزارت خارجه ایران گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد دست داشتن ایران در انفجار 7 سال پیش مرکز یهودیان در بوینس آیرس بی اساس خوانده است. دیوان عالی تاجیکستان یکی از اعضای گروه مسلح رحمان سنگینوف را به مرگ محکوم کرده است. و کمیسیون انتخاباتی بوسنی میگوید نامزدی یکی از مسلمانان بوسنی را که همکنون در کرواسی به اتهام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی محاکمه میشود برای مقام ریاست جمهوری پذیرفته است.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 26 دقیقه دیگر. برنامه را همانند هر روز با گزارش‌های خبری بین‌المللی پی می‌گیریم. در خاورمیانه، حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در غزه و کشته شدن 15 تن در این حمله از جمله 8 کودک فلسطینی، بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را وارد ابعاد تازه‌ای کرد. در این حمله یکی از مسئولان سازمان فلسطینی حماس که اسرائیل او را مسئول چند عملیات انتحاری می‌داند نیز به قتل رسید. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
جوانه لرزان امید که در پی مذاکرات شنبه گذشته میان هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه پدیدار شده بود، با حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در غزه و قتل 15 تن از جمله 8 کودک فلسطینی در این حمله، جای خود را به ترس و هراسی تازه در میان فلسطینی‌ها و نیز شهروندان اسرائیلی داده است. اسرائیل می‌گوید این اقدام به تلافی عملیات انتحاری اخیر سازمان فلسطینی حماس که طی آنها بیش از 10 اسرائیلی کشته شدند صورت گرفته است. هدف اصلی این حمله در دوشنبه شب سال شهاده از مسئولان سازمان فلسطینی حماس بوده است. وی نیز که به گفته مقامات اسرائیل مسئول چند عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی بوده است، در حمله F-16 اسرائیل به غزه کشته شد. دانیل تاوب از سخنگویان دولت اسرائیل ضمن ابراز تأسف از قتل کودکان فلسطینی در این حمله میگوید بر اساس اطلاعات دقیقی که اسرائیل در دست داشته است، سال شهاده در آستانه به اجرا گذاشتن چند عملیات انتحاری دیگر علیه شهروندان اسرائیلی بوده است. صاحب اوراقات از مسئولان دولت فلسطینی حمله هوایی اسرائیل به غزه و قتل 15 تن از جمله 8 کودک را در این حمله نشانه سیاست‌های ضد صلح اریل شارون نخست وزیر اسرائیل توصیف کرده است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در جلسه هیئت دولت این کشور در بامداد سه‌شنبه ضمن ابراز تأسف نسبت به قتل کودکان فلسطینی، حمله هوایی دوشنبه شب به غزه را یکی از موفق ترین اقدامات ارتش اسرائیل در ایام اخیر توصیف کرد. در برابر ابراز خرسندی اریل شارون از این حمله، عبدالعزیز رانتیسی از رهبران سازمان فلسطینی حماس تأکید کرد که این سازمان به زودی به عملیات انتقام جویانه گسترده علیه اسرائیل دست خواهد زد. در موج تازه برخواسته شده از ترس و هراس در هر دو سو، فلسطینی ها و اسرائیل، بعید به نظر می رسد که در آینده نزدیک آنگونه که پیش از این مسئولان فلسطینی و اسرائیلی خبر داده بودند، طرفین مذاکرات امنیتی خود را برای فروکش ساختن بحران در منطقه در آینده نزدیک از سر بگیرند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما یک روزنامه‌نگار تونسی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران سازمان فلسطینی حماس، عملیات انتحاری این سازمان را علیه شهروندان غیر نظامی اسرائیل اقدامی مخالف با منافع فلسطینی‌ها و خدمت به اریل شارون توصیف کرده است. فریده رهبر گزارشگر ما نگاهی دارد به نامه سرگشاده این روزنامه که متن آن به نامه سرگشاده این روزنامه نگار که متن آن در روزنامه الحیات به چاپ رسیده است.
عفیف اخضر، روزنامه نگار تونسی که به واسطه انتشار مقالات خود در روزنامه لبنانی سعودی الحیات شهرت دارد، سازمان فلسطینی حماس را به خاطر انجام عملیات انتحاری علیه اسرائیل محکوم کرد. عفیف اخضر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سازمان حماس می‌نویسد: عملیات انتحاری شما علیه غیر نظامیان اسرائیل خدمت گرانبهایی به اریل شارون کرده است تا مذاکرات صلح را متوقف سازد و در برابر افکار عمومی اسرائیل و جهان دلیل روشنی برای طرح این موضوع عرضه کند که فلسطینی‌ها خواستار بنا کردن کشور خود بر خرابه های اسرائیل هستند. عفیف اخضر این پرسش را در برابر رهبران حماس مطرح ساخته است که هدف از عملیات انتحاری چیست و آیا این هدف در آینده مورد نظرتان دست یافتنی است؟ وی در پاسخ به این پرسش می نویسد خشونت مسلحانه که جنبش های آزادسازی ملی در نیمه دوم قرن بیستم به کار بردند، مانند الجزایر و ویتنام، غیر نظامیان را هدف قرار نداده بود، بلکه هدف اعلام شده چنین اقداماتی نشاندن دشمن بر سر میز مذاکره بود. اما شما در سازمان حماس با هدف قرار دادن غیر نظامیان اسرائیلی روند مذاکرات را متوقف ساختید. شما در انتخابات سال 1994 شرکت نکردید و تشکیلات خودگردان فلسطینی را که از طریق مذاکرات با اسرائیل پدید آمد رد کردید. این سیاست شما سیاه‌ترین سیاست منفی است. عفیف اخضر خطاب به رهبران سازمان حماس می نویسد شما با عملیات انتحاری خود بمب‌های انسانی را علیه آینده ملت خود منفجر می کنید و این اقدام شما در مسیر سیاست‌های دشمنان ملت شما صورت می گیرد. وی می افزاید زمان اجرای عملیات انتحاری شما به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که هر تلاشی را برای برقراری صلح از میان بردارد. در سال 1996 عملیات انتحاری شما زمین ساز انتخاب بنیامین نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل گردید. وی وعده داده بود چنانچه به قدرت برسد مذاکرات صلح را متوقف می سازد. در این انتخابات شیمون پرس که خواستار برقراری کامل صلح میان اسرائیل و عرب بود بازنده شد. عفیف اخضر در نامه خود خطاب به حماس می نویسد سازمان حماس خواستار تشکیل حکومتی اسلامی در فلسطین است. به نوشته این روزنامه نگار تونسی سازمان حماس با عملیات انتحاری خود در اقدام علیه مردم فلسطین با اریل شارون همسو شده است. عفیف اخضر در تازه ترین مقاله خود نیز یاسر عرفات را به خاطر نپذیرفتن طرح پیشنهادی بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا مورد انتقاد قرار داده و می نویسد فلسطینی ها با این اقدام عرفات یک فرصت طلایی را برای رسیدن به حقوق مشروع خود از دست دادند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در حالی که حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق همچنان مورد بحث محافل سیاسی جهان است، کارشناسان روس درباره پیامدهای چنین حمله‌ای برای بازار بین‌المللی نفت سناریوهایی را پیش بینی می‌کنند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
روزنامه کمرسان چاپ مسکو در شماره امروز خود به بررسی تأثیر حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق بر بازار جهانی نفت و وجود دو نظریه در میان تحلیلگران در این رابطه می‌پردازد. به نوشته این روزنامه افزایش فعلی قیمت‌ها که بیشتر از خرید مصرفی با انگیزه ذخیره‌سازی انجام می‌گیرد، می‌تواند نوسان دیگری را پس از پایان التهاب فعلی برای بازار جهانی نفت به ارمغان بیاورد. در حال حاضر میانگین قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 25 دلار است و به نظر می‌رسد گذشته از همگرایی نسبی میان تولیدکنندگان اوپک جهت حفظ این قیمت، مصرف کنندگان نیز این قیمت را منطقی می‌دانند، ولی این شرایط در حالی بر بازار حاکم است که عراق به عنوان یک تولیدکننده عمده در بازار حضور دارد. کمرسانت سپس به نظریه تحلیلگران بدبین بازار اشاره می‌کند که معتقدند اگر آمریکا اقدامات نظامی خود را بر علیه عراق آغاز نماید، حفظ این قیمت برای اعضای اوپک تنها با افزایش تولید ممکن خواهد بود و با توجه به اینکه در حال حاضر تنها عربستان با داشتن توان تولید مازاد میتواند خلع را بلافاصله در بازار پر کند، اگر اوپک شرایط ویژه را پیش بینی نکند، امکان خدشه‌دار شدن توافق فعلی وجود دارد. اما به نظر مفسر این روزنامه، تحلیلگران خوشبین نیز علی‌رغم وجود این التهاب‌ها در بازار نسبت به آینده خوشبینند و هر نوع نوسان قیمت را در اثر حمله آمریکا مقطعی دانسته و عنوان می‌کنند هیچ گونه نگرانی در زمینه ایجاد شوک نفتی در بازارهای جهانی وجود ندارد. البته این دیدگاه دور از واقعیت هم نیست، زیرا آمریکا در حال حاضر خود از اصلی ترین مصرف کنندگان نفت عراق محسوب می شود و به طور حتم در صورت آغاز درگیری نظامی برای جلوگیری از مشکلات داخلی سعی خواهد کرد از تهاجم خود به سرعت نتیجه گیری کند و به محض پایان این درگیری، فارغ از اینکه کدام طرف برنده شود، شیرهای نفت عراق برای مدت طولانی بسته نخواهد ماند. در جمع‌بندی این دو دیدگاه تحلیلی خوشبینانه و بدبینانه، روزنامه کمرسانت چنین نتیجه گیری می کند که اگر آمریکا بتواند با حمله خود به عراق دوباره تاریخ را تکرار کند و شرایط پس از جنگ کویت را مجددا تکرار نماید، به راحتی می تواند توافق ایجاد شده در اوپک را خدشه‌دار کند. مانی کسروی، مسکو.
و اما افغانستان، استقبال افغانهایی که سالها در مهاجرت به سر بردند برای بازگشت به کشورشان، سازمان ملل متحد را با دشواری‌هایی روبرو کرده است. بنا به گزارش همکارم شیرین فامیلی، نه تنها کمک‌های مالی لازم هنوز در اختیار سازمان‌های بین‌المللی یاری رسان قرار نگرفته، که بیکاری و کمبود مواد غذایی نیز در میان افغان‌ها باعث پیدایش نگرانی‌های جدی شده است.
از اواخر ماه نوامبر سال 2001 میلادی، یعنی از زمان سقوط حکومت طالبان، حدود 1,200,000 مهاجر افغان به کشور خود بازگشتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در تاریخ مهاجرت این سیل بازگشت داوطلبانه مهاجران به کشورشان کم سابقه است و سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان از تعجیل مهاجران افغان برای بازگشت به کشورشان شگفت زده‌اند. در ابتدا احتمال می‌رفت که 800,000 مهاجر در سال جاری به افغانستان بازگردند. بر اساس همین ارزیابی، کشورهای کمک دهنده به افغانستان تصمیم گرفتند مبلغ 205 میلیون دلار برای تأمین مواد خوراکی و نیازهای فوری آنها از جمله تهیه سرپناه و وسایل زندگی در اختیار دولت افغانستان قرار دهند. که این مبلغ 66 میلیون دلار کمتر از میزان مورد نیاز سازمان‌های کمک رسان بود. حال پس از استقبال حیرت انگیز مهاجران افغان برای بازگشت به کشورشان، سازمان ملل متحد با دشواری تازه‌ای مواجه گردیده است و پیش بینی می‌کند که برخلاف ارزیابی اولیه، تا اواخر سال جاری نزدیک به 2 میلیون افغان به کشورشان بازگردند. راگن میدائک، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان، میگوید اگر جامعه بین المللی هر چه سریعتر یاری نرساند، ما با یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو خواهیم شد. از دولت انتقالی افغانستان هیچ گونه کمکی انتظار نمی رود، زیرا که در حال حاضر حتی بودجه لازم برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت تا آخر ماه اوت را هم در اختیار ندارد. و از 1,800,000,000 دلاری که کشورهای کمک دهنده به افغانستان وعده داده بودند، تا کنون فقط 300 میلیون دلار آن پرداخت شده است. یوسف نورستانی، یکی از وزرای کابینه دولت انتقالی افغانستان، میگوید با توجه به شمار بالای افغانهایی که به کشورشان باز میگردند، مسئله بیکاری و کمبود مواد غذایی میتواند ثبات دولت آقای حامد کرزی را در خطر بیندازد. کشور را بار دیگر به سوی جنگ و فقر بکشاند.
اما در افغانستان، نامی که بیش از هر نام دیگری در یک سال گذشته در پیوند با مسائل این کشور تکرار شده، نام اسامه بن لادن است. اسامه بن لادن زنده است یا مرده؟ وزیر دفاع آمریکا میگوید این موضوع سرانجام روشن خواهد شد. همایون مجد گزارشی دارد از واشنگتن.
وزیر دفاع آمریکا گفت هنوز نمی‌داند که آیا اسامه بن لادن زنده است یا مرده و از دسامبر تا کنون مطلبی در این باره نشنیده است. با این حال یقین دارد که این موضوع سرانجام روشن خواهد شد. رامسفیلد که با خبرنگاران سخن گفت اظهار داشت بن لادن یا مرده است که از نقطه نظر آمریکا خوب است یا زنده است و به دلیل تصمیم گرفته است در ویدیوها ظاهر نشود و جهان را از زنده بودن خود آگاه نسازد. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این پرسش که واکنش او در صورتی که بن لادن پیدا نشود چه خواهد بود گفت: فکر میکنم ما همه جان به در خواهیم برد. اگر بتوانیم به کار القاعده و طالبان پایان دهیم، جهان به حرکت ادامه خواهد داد. رامسفیلد همچنین گفت مسئولان امنیتی در پاکستان در دو هفته گذشته چندین مقام مظنون القاعده از جمله مسئول امور مالی آن را دستگیر کردند. با این حال یادآور شد که هویت آنها هنوز کاملا روشن نشده است. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود تایید کرد که سربازان آمریکایی کار تأمین امنیت حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان را بر عهده می‌گیرند، اما او گفت این کار کوتاه مدت خواهد بود و افزود هدف اصلی این است که به کار آموزش افغان‌ها برای حفاظت از کرزی کمک شود. در پی ترور معاون رئیس دولت انتقالی افغانستان، نگرانی نسبت به مشکلات امنیتی در کابل افزایش یافت و محافظان افغانی حامد کرزی با سربازان آمریکایی تعویض شدند. دانلد رامسفیلد این اقدام را به نفع آمریکا دانست و گفت مهم است که خشونت دستاوردهای لویا جرگه را خونسا نکند. در میان ماموران گمرک آمریکا یک مرد اردنی تبار را که گویا 12 میلیون دلار چک‌های نقدی تقلبی همراه داشت دستگیر کردند و مسئولان سازمان‌های ضد تروریستی گفتند امکان دارد که او در اردوگاه‌های تروریستی القاعده در افغانستان آموزش دیده باشد. به گفته مقامات آمریکایی نام عمر شیشانی 47 ساله که در بازگشت از اندونزی در فرودگاه دیترویت دستگیر شد در فهرست کسانی که در افغانستان آموزش دیدن قرار داشت. یک مقام اداره گمرک واشنگتن پست گفت بسیاری از مسئولان امنیتی متوجه شدند که امکان دارد القاعده تلاش کند برای عملیات تروریستی مقادیر زیادی پول وارد آمریکا کند. منابع اطلاعاتی آمریکا بر این عقیده هستند که احتمال می‌رود صدها نفر از رزمندگان القاعده و طالبان که از افغانستان گریختند به اندونزی رفته باشند. یک مقام گفت حملات تروریستی 11 سپتامبر فقط 500 هزار دلار هزینه برداشت و فکر اینکه تروریست‌ها با 12 میلیون دلار چه خواهند کرد تکان دهنده است. منابع اطلاعاتی اظهار داشتند چک‌های نقدی تقلبی و دیگر ابزارهای مالی در انواع فعالیت‌های بزهکارانه و طرح‌های تروریستی به کار می‌رود.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیران خارجه 15 کشور اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود پیش از تعطیلات تابستانی در بروکسل ضمن بحث و رایزنی درباره مشکلات آفریقا از جمله گرسنگی، مجازات‌های سیاسی و اقتصادی علیه دولت رابرت موگابه در زیمبابوه را نیز گسترش دادند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماهی یک بار در بروکسل و یا لوکسامبورگ به گرد هم می‌آیند تا سوای بررسی مسائل داخلی مربوط به خود و روی موضوع مورد علاقه دیگری نیز به بحث نشینند. این وزیران در دو اجلاس گذشته خود به مسائل ایران پرداختند. این بار اما آنها معضل حاد گرسنگی درباره آفریقا را در کانون توجه خود قرار دادند. از این گذشته ادامه و گسترش مجازات علیه حکومت موگابه در زیمبابوه نیز دیگر موضوعی بود که 15 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا به آن پرداختند. این کشور آفریقایی 22 سال است که از استعمار بریتانیا رهایی یافته و طی این مدت زیر سیطره حکومت روبرت موگابه قرار دارد. به خاطر اختناق و سیاست سرکوب موگابه در زیمبابوه، اتحادیه اروپا از 5 ماه پیش به این سو دست به اعمال مجازات‌های علیه آن کشور زده که عدم رفت و آمد اعضای حکومت روبرت موگابه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از آنهاست. رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا در نشست بروکسل این بار هم نام 52 تن دیگر از اعضای دولت موگابه را به لیستی اضافه کردند که بر اساس آن به این شمار برای سفر به کشورهای اتحادیه اروپا ویزا و یا روادید اعطا نمی شود. پیش از این هم 20 تن از شخصیت‌های سیاسی زیمبابوه که در رأس آن روبرت موگابه قرار دارد شامل چنین تصمیم اتحادیه اروپا شدند. در میان کشورهای اتحادیه اروپا آلمان سیاست سخت‌تری در قبال زیمبابوه در پیش گرفته. وزارت خارجه آلمان معتقد است که روبرت موگابه با سیاست‌های ناسنجیده خود سعی بر آن دارد که زیمبابوه را به فاجعه سوق دهد. آلمان همچنین بر این باور است خطر گرسنگی در این کشور آفریقایی هم متوجه سیاست‌های نابخردانه حکومت موگابه است. حکومتی که کشاورزان سفیدپوست را مجبور به خروج از آن کشور ساخت. علی‌رغم مخالفت با سیاست‌های موگابه، اتحادیه اروپا اما قصد ندارد که در قبال خطر گرسنگی در آن کشور و حتی دیگر ممالک اروپایی سکوت کند. این اتحادیه از آغاز سال جاری تا کنون هزاران تن غله و حبوبات به ارزش 90 میلیون یورو به آن دست از کشورهای آفریقایی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند ارسال داشته است. طبق تصمیم تازه اتحادیه اروپا قرار است این کمک ها تا 2 ماه دیگر به میزان 150 میلیون یورو افزایش یابد. در آخرین نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر ضرورت کمک‌های انسان دوستانه تاکید فراوان شد. این وزیران ارزیابی می‌کنند که در زمستان امسال یک فاجعه انسانی در کشورهای جنوب آفریقا مانند زیمبابوه، سومالی، ملاوی، لسوتو، موزامبیک و زامبیا بروز کند. برای اینکه از شدت خطر گرسنگی در این قاره کاسته شود، کارشناسان بر ارسال 1,200,000 تن گندم به این کشورها تاکید می‌کنند. پس از زیمبابوه، ملاوی کشور دیگری است که خشم اتحادیه اروپا را برانگیخته است، چرا که حکومت این کشور آفریقایی ذخایر مواد غذایی خود را که از طریق این اتحادیه به دست آورده به فروش رسانده است. با این وجود اتحادیه اروپا 52,000 تن غله به کشور ملاوی ارسال داشته و قرار است 15,000 تن مواد غذایی دیگر نیز به آن کشور فرستاده شود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
پاپ ژان پل دوم در حالی که از عوارض سالمندی رنج می‌برد، روز سه‌شنبه برای شرکت در روز جهانی جوانان عازم کانادا شد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارش می‌دهد.
پاپ ژان پل دوم صبح روز سه‌شنبه 97مین سفر خود را آغاز کرد. در جریان این سفر که 11 روز به طول خواهد انجامید، رهبر کلیسای کاتولیک علاوه بر کانادا از گواتمالا و مکزیک نیز بازدید به عمل خواهد آورد و در مجموع 22,000 کیلومتر مسافت را با هواپیما خواهد پیمود. پاپ ژان پل دوم پس از 3 روز دیدار با مقامات محلی و استراحت در روزهای 27 و 28 ماه ژوئیه در اجتماع 200,000 نفری جوانانی که از سراسر جهان برای دیدار با او به کانادا سفر کرده اند حضور خواهد یافت. رهبر کلیسای کاتولیک هر 2 سال یک بار در یک نقطه جهان با جوانان دیدار می کند و هر بار تعداد آنها نسبت به دیدار قبلی افزایش می یابد. تدابیر امنیتی اتخاذ شده در جریان این سفر که اولین سفر پاپ ژان پل دوم به قاره آمریکا پس از وقایع 11 سپتامبر است، بی سابقه بوده، زیرا طبق اطلاعاتی که مقامات امنیتی بسیاری از کشورها به دست آورده اند، تروریست های القاعده از مدت ها پیش و قصد به جان رهبر کلیسای کاتولیک را در دستور کار خود قرار دادند. لاری سینکلر، یکی از مسئولین امنیتی کانادا، در بد به ورود پاپ ژان پل دوم به این کشور گفت اگرچه احتمال سوء قصد به جان رهبر کلیسای کاتولیک در جریان بازدیدش از کشور ما بسیار کم است، ولیکن با این وجود ما تدابیر امنیتی خاصی را اتخاذ کرده ایم تا نفوذ تروریست ها به کانادا و حضور آنها در جریان دیدار پاپ با جوانان امکان پذیر نباشد. واتیکان و همکاران پاپ ژان پل دوم به شدت نگران سلامتی رهبر کلیسای کاتولیک در جریان این سفر طولانی هستند. نه تنها تروریسم، بلکه موقعیت جسمانی نیز سلامتی پاپ را به شدت تهدید می‌کند. پاپ ژان پل دوم که اخیراً بسیار خسته و ضعیف به نظر می‌آید، از بیماری‌های گوناگونی من جمله آلزایمر، ناراحتی‌های استخوانی و عواقب سرطان رنج می‌برد. پزشکان معالج پاپ ژان پل دوم با این سفر به شدت مخالف بودند و معتقدند که موقعیت جسمانی کنونی رهبر کاتولیکا قدرت تحمل این چنین سفر طولانی را ندارد. ژان پل دوم که به خاطر سفرهای متعددش لقب پاپ مهاجر را گرفته است، گویا در پاسخ به اظهار نظر پزشکان معالجش گفته است مرگ فعال بهتر از سلامتی در بی‌عملی است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه نخست مشروع خبرها را خواهیم شنید و سپس می‌پردازیم به گزارش‌هایی از ایران. رئیس جمهوری ایران آمریکا را بار دیگر به جنگ طلبی متهم می‌کند. دولت بوش از محمد خاتمی ناامید شده است، گزارش یک روزنامه آمریکایی. روابط بریتانیا و ایران روابط اقتصادی هم به گرمای گذشته نیست. و اتهاماتی که درباره انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین به ایران نسبت داده می شود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها از رادیو آزادی با مینا بهارمست.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل پرتاب موشک به آپارتمانی را در شهر غزه که در آن رهبر شاخه نظامی حماس و 14 نفر دیگر کشته شدند عملیاتی موفقیت‌آمیز خوانده است. آقای شارون در ضمن از اینکه غیر نظامیان در این عملیات کشته شدند ابراز تأسف کرد. در حمله موشکی دوشنبه شب به این آپارتمان صالح شهادار رهبر شاخه نظامی حماس، همسر و دختر او کشته شدند. 9 کودک هم از جمله کشته شدگانند. حماس گفته است انتقام این حمله را خواهد گرفت. اسرائیل میگوید صالح شهادار مسئول صدها حمله علیه غیر نظامیان اسرائیل بوده است. امروز ده‌ها هزار نفر در شهر غزه در مراسم تشییع جنازه ها شرکت کردند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بریتانیا و کشورهای دیگر حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه را محکوم کردند. تشکیلات فلسطینی و احمد ماهر وزیر خارجه مصر از آمریکا خواستند این حمله را محکوم کند. دلیله رابین دختر اسحاق رابین نخست وزیر سابق اسرائیل از سمت خود با عنوان معاون وزیر دفاع استعفا داده است. خانم رابین به رسانه‌های اسرائیل گفته است نمی‌تواند در کابینه باقی بماند که به رویه پدرش وفادار نیست. اسحاق رابین از مبتکران توافق صلح اسلو در سال 1995 توسط یک از بنیادگرایان یهودی در اسرائیل کشته شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در مورد انتخاب سرجیو ویرا دوملو به عنوان کمیسر عالی جدید حقوق بشر این سازمان رأی می‌دهد. انتظار می‌رود آقای دوملو که دیپلمات برزیلی است و سوی کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل به جای مری رابینسون به این سمت معرفی شده است تایید شود. اولین گردان ارتش ملی افغانستان دوره آموزش نظامی خود را به پایان رساند. این افراد توسط نیروهای ویژه آمریکایی در افغانستان تعلیمات نظامی داده می‌شدند. 36 افسر و 350 سرباز امروز در کابل از مقابل حامد کرزی رئیس دولت و محمد فهیم وزیر دفاع رژه رفتند. به گزارش رسانه‌های عراق، صدام حسین رئیس جمهوری قصد دارد اواسط ماه اکتبر همه پرسی را درباره ریاست جمهوری خود برگزار کند. در این همه پرسی از مردم سوال خواهد شد که با ریاست جمهوری و موافقند یا خیر. صدام حسین بیش از 23 سال است که رئیس جمهوری عراق است. خبرگزاری رسمی عراق میگوید ماموران پلیس این کشور 2 تروریست را که با ایران ارتباط دارند بازداشت کردند. در اطلاعیه پلیس عراق آمده است اعترافات این 2 نفر در تلویزیون این کشور نشان داده خواهد شد. در این اطلاعیه به ملیت این 2 نفر اشاره‌ای نشده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که برای دیداری رسمی در مالزی صبح امروز در کنفرانسی خبری و بعد از ظهر در انستیتوی مطالعات کاربردی و بین‌المللی مالزی نقطه نظرات خود را درباره مسائل منطقه‌ای و جهان بیان کرد. آقای خاتمی در کنفرانس خبری بار دیگر آمریکا را به جنگ طلبی متهم کرد. رئیس جمهوری ایران در مورد عراق گفت ایران با حمله به عراق مخالف است و خواستار تمامیت ارضی و حاکمیت عراق بر سرزمین خود است. آقای خاتمی اضافه کرد عراق باید به قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل و اجماع جهانی تن دهد و ضوابط مورد نظر را رعایت کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین بی‌اساس خواند و آن را داستان پردازی روزنامه نگاری توصیف کرد. روزنامه نیویورک تایمز همزمان با سالگرد انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین بر اساس گزارش تهیه شده توسط برخی مقامات آرژانتین مطلبی را چاپ کرد که در آن ادعا می شود ایران در سازماندهی این انفجار 7 سال پیش در بوئنوس آیرس دست داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه راهپیمایی جمع زیادی از مردم قوچان که با مجوز وزارت کشور در اعتراض به طرح تقسیم استان خراسان صورت می گرفت، با اقدام عده‌ای در پایان راهپیمایی که به شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و ساختمان‌های دولتی پرداختند، به خشونت گرایید. به گفته فرماندار قوچان حدود 100 نفر بازداشت شدند که 20 نفر آنها امروز صبح آزاد شدند. در طرح دولت و کمیسیون امنیت ملی، قوچان در مجموعه شهرستان‌های استانی به مرکزیت بجنود قرار خواهد گرفت. معترضین خواهان پیوستن قوچان به استان خراسان به مرکزیت مشهدند. رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است احضار برخی روزنامه‌نگاران به اداره اماکن نیروی انتظامی بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی و قاضی مربوطه و در ادامه پرونده سیامک پورزند صورت می‌گیرد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و انتقال اخبار فرهنگی و سیاسی به خارج از کشور، همکاری با سواک، اشاعه فساد به 11 سال حبس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حکم محکومیت عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع برخی از متهمان ملی مذهبی به او ابلاغ شده است. آقای سلطانی به 4 ماه حبس و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است. رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب و مدعی العموم شاکیان عبدالفتاح سلطانی بودند. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان به یکی از روزنامه‌های این کشور گفته است دولت هر گونه تلاشی را توسط بنیادگرایان اسلامی برای استقرار نظامی شبیه به ایران در هم خواهد شکست و به هیچ وجه آنها را تحمل نخواهد کرد. دیوان عالی تاجیکستان یکی از اعضای گروه مسلح رحمان سنگینوف را به مرگ محکوم کرده است. رحمت الله تقیوف در مورد قتل غیر نظامیان، تجاوز جنسی و شرکت در تشکیل گروه غیرقانونی مسلح مجرم شناخته شده است. رحمان سنگینوف در زد و خورد با نیروهای دولتی سال گذشته کشته شد. و کمیسیون انتخاباتی بوسنی میگوید نامزدی یکی از مسلمانان بوسنی را که همکنون در کرواسی به تام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی محاکمه میشود برای مقام ریاست جمهوری پذیرفته است. فکرت عبدیش متهم به جنایات جنگی علیه غیر نظامیان و اسرای جنگی در مدت فرماندهیش بر گروه دفاع ملی در غرب بوسنی در دهه 1990 است. کمیسیون انتخاباتی میگوید از آنجایی که این شخص داوطلبان خود را تسلیم کرده است، کاندیداتوری او را پذیرفته است.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه میپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و در پیوند با ایران. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، در روز پایانی دیدار خود از مالزی به دعوت وزارت خارجه این کشور در مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در کوالالامپور سخنرانی کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. به گفته حاضران، در حالی که شماری از مقام‌های مالزیایی در این سخنرانی حضور داشتند، بخش عمده مخاطبان رئیس جمهوری ایران که حدود 200 تن بودند از استادان و دانشگاهیان بودند. در این سخنرانی آقای خاتمی ضمن حمله به اسرائیل و دفاع از فلسطینیان از سوی حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را زشت و وحشتناک نامید، اما از دیگر سو سیاست خارجی به گفته وی تحقیر کننده و تبعیض‌آمیز آمریکا را ریشه این گونه حملات برشمرد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی نگاهی دارد به رؤوس گفته‌های رئیس جمهوری ایران در مالزی و گفتگویی با دکتر احمد کاظمی موسوی، یکی از حاضران در سخنرانی آقای خاتمی و استاد حقوق اسلامی در مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی در کوالالامپور.
محمد خاتمی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کوالالامپور از سوی اقدامات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته به آمریکا را با کاربرد عبارات زشت، وحشتناک و خطرناک محکوم کرد و از سوی دیگر آمریکا را به خاطر آنچه بیان اتهام نادرست علیه ملت‌ها نامید مورد انتقاد قرار داد و خواستار تجدید نظر در سیاست‌های این کشور شد. آقای خاتمی با دلهره‌آمیز خواندن اوضاع سیاسی کنونی جهان گفت حتی در طول دوران جنگ سرد و جنگ‌های جهانی وضعیت جهان چنین نبوده است و افزود سابقه نداشته است این گونه در آمریکا بر طبل جنگ کوبیده شود. محمد خاتمی در بخش دیگر از سخنرانی روز سه‌شنبه خود در میان دانشگاهیان و مقامات مالزی یادآوری کرد که در شمار نخستین کسانی بوده است که حملات 11 سپتامبر را محکوم کرده و بدون نام بردن از سازمان ایرانی مسلح و مخالف خاصی مقامات حکومت و مردم ایران را از قربانیان پدیده تروریسم نامید. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره مناسبات آینده ایران و آمریکا به شدت به اینکه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ایران را چندی پیش در کنار عراق و کره شمالی محور شرارت نامید حمله کرد و افزود زبان تحقیر و توهین آمریکا ما را به راه حلی نمی‌رساند. آقای خاتمی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره عدم وجود اتحاد اسلامی در میان کشورهای مسلمان نشین گفت با نظر مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که چنین اتحادی وجود ندارد تا حدودی موافق است، اما منشأ آن را در دخالت‌های خارجی دانست. یکی از دانشگاهیان حاضر در سخنرانی روز سه‌شنبه آقای خاتمی در مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مالزی، دکتر احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی در کوالالامپور بود که میگوید مقامات مالزی بیش از جنبه‌های سیاسی و نظری که در سخنرانی روز سه‌شنبه آقای خاتمی ابراز شد، بر پیامدهای اقتصادی و بازرگانی سفر آقای خاتمی در روابط دو کشور تاکید می‌گذارند.
دستاوردهایی که این ملاقات داشته، طوری که خودتون ملاحظه کردین در جرایید منعکس شده، روح این اتحادیه که با پیشنهاد اتحادیه اسلامی که آقای رئیس جمهور ایران کردن به دست اومده و این خوب در جراید مالزی و در اینجا انعکاس زیادی پیدا کرده و این ترکیب و تبادل توانایی‌های اقتصادی و فنی کشورهای عضو این اتحادیه که کشورهای اسلامی خواهند بود پیشنهاد میکنه و این اضافه بر این که از OIC کنفرانس اسلامی استفاده میخواد بکنه، یه هیئت اجرایی هم پیشبینی شده که این رو به مرحله اجرا در بیاره و ناظر فعالیت های این اتحادیه باشه و از طرف دولت مالزی تکیه شده رو برطرف کردن مالیات هایی که به طور دوبله دو کشور از پروداکت های خودشون دارند و همچنین حمایت از سرمایه گذاری در بین دو کشور روی اون تکیه گذاشته شده. اما از طرف ایران این پیشنهاد با استقبال دولت مالزی هم روبرو شده. آقای وزیر خارجه مالزی گفته که این ایجاد تصویر بهتری از اسلام میکنه و همچنین بالا بردن حیثیت اسلام بیشتر میشه، حیثیت اسلام با این اتحادیه. اما عملا اون چره که به دست اومده از این مذاکراتی که شده، دستاورد عملی این قضیه، میتونیم بگیم همون دو تا موافقت نامه بزرگی که در حمایت سرمایه گذاری و همچنین رفع مالیات های اضافی برقرار شده و همچنین چندین پروتکلی که بین دو کشور امضا شده در زمینه‌های مختلف همکاری های فنی بوده به دست اومده. دولت مالزی بیشتر متوجه جهات اقتصادی قضیه و توافقایی که قبلا با ایران امضا کرده بود هست، اما در این حال بی‌توجه به جنبه سیاسی و پیشنهاد جدید دولت ایران هم نیست، بلکه با استقبال روبرو کردند و هم از مسئله گفتگوی تمدن‌ها و هم از اتحادیه. اما خب این یک مسئله نیست که به این آسانی راه حلی داشته باشه و بیشتر کار می‌خواد و بیشتر دولت مالزی سوالای خودش در زمینه عملی شدن این اتحادیه اسلامی داره. اما به هر حال اون چیزی که مسلمه، روابط اقتصادی ایران و مالزی و همچنین همکاری‌های فنی بین دو کشور بعد از این ملاقات بیشتر توسعه پیدا خواهد کرد.
دکتر احمد کاظمی موسوی و پایان دیدار محمد خاتمی از مالزی. شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های آمریکایی میگویند دولت جورج دبلیو بوش امید به همکاری با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و همپیمانان اصلاحگرای او را در دولت ایران از دست داده است و از این پس مستقیما به هواداران مردم سالاری در میان مردم ایران روی خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به قلم گلن کسلر می نویسد این تغییر سیاست پس از 5 سال تلاش برای بررسی راه‌های همکاری با آقای خاتمی و تشویق اصلاحات در ایران ناشی از بازنگری جدی روش‌های پیشین در کاخ سفید بوده است. علیرضا طاهری و گزارش واشنگتن پست.
یکی از مسئولان بلندپایه دولت آمریکا به واشنگتن پست میگوید پرزیدنت بوش و رایزنان بلندپایه او در زمینه سیاست خارجی به این نتیجه رسیدند که محمد خاتمی و هوادارانش در حکومت جمهوری اسلامی بیش از اندازه ضعیف و نامؤثرند و در وفا به وعده‌هایشان درباره دیگرگون ساختن جامعه ایران جدی نیستند. همین مسئول بلندپایه دولت آمریکا ادامه می‌دهد در عوض ما آگاهانه تصمیم گرفتیم با آرمان‌های مردم ایران همراه شویم. مسئول یاد شده سپس توضیح می‌دهد ما در بازی اصلاحات در برابر محافظه‌کاران جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی شرکت نخواهیم کرد. واشنگتن پست می‌نویسد پرزیدنت بوش با انتشار عمومی یک بیانیه مطبوعاتی قاطع تغییر موضع سیاسی آمریکا در برابر ایران را نشان داد. در آن بیانیه پرزیدنت بوش صریحاً گفت به رغم آنکه انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس هواداران اصلاحات را در ایران بر سر کار آورد، سیاست‌های ویرانگر و سازش ناپذیر همچنان در ایران پا بر جای مانده است. رئیس جمهوری آمریکا در همین بیانیه رهبران نامنتخب در جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنان را متهم کرد که بر سر راه اصلاحات مانع می‌تراشند و همزمان به گونه‌ای ناعادلانه و نامنصفانه سود می‌برند. آقای بوش در بیانیه مطبوعاتیش از حکومت جمهوری اسلامی خواست به صدای مردم ایران که دوستی بهتر از آمریکا ندارند گوش فرا دهد. به نوشته واشنگتن پست، پرزیدنت بوش در پی درگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان هوادار مردم سالاری و نیز استعفای آیت الله سید جلال الدین طاهری از نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه اصفهان بر انتشار بیانیه مطبوعاتیش صحه گذاشت. واشنگتن پست می‌افزاید بیانیه مطبوعاتی 11 روز پیش پرزیدنت جورج بوش هرچند توجه کسی را در آمریکا به خود جلب نکرد اما شکوه‌های تند و آتشین مسئولان جمهوری اسلامی را برانگیخت تا جایی که هفته گذشته آنها در انتقاد از پرزیدنت بوش به دلیل مداخله او در امور داخلی ایران تظاهراتی ضد آمریکایی برپا کردند. واشنگتن پست با اشاره به اختلاف نظر اعضای دولت آمریکا بر سر جمهوری اسلامی به نقل قول از مایکل روبین تحلیلگر آمریکایی می نویسد بیانیه مطبوعاتی پرزیدنت بوش نشان داد وزارت خارجه آمریکا که هوادار نزدیکی با محمد خاتمی و هواداران او و پشتیبان اصلاحات در ایران است شکست خورده است و در مقابل آنهایی که در دولت آقای بوش از اتخاذ موضعی شدیدتر بر ضد جمهوری اسلامی دفاع می کنند پیروز شدند. مایکل روبین که از مخالفان نظر وزارت خارجه آمریکا درباره ایران است تأکید می کند دخیل شدن از دیدگاه فرضی و نظری خوب است اما در قضیه ایران دخیل شدن آمریکا عملی نیست. اما به گفته مارتین ایندیک سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل موضع جدید واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی در برگیرنده مخاطراتی است. مارتین ایندیک میگوید این موضع جدید احتمال دارد به کسانی یاری دهد که آمریکا در پی آسیب زدن به آنهاست و همزمان احتمال دارد به کسانی آسیب بزند که آمریکا میکوشد تا به آنها یاری دهد. مارتین ایندیک استدلال می کند که با موضع جدید آمریکا احتمال می رود که به هواداران اصلاحات در ایران برچسب ماموران آمریکا زده شود. با این حال واشنگتن پست به نقل قول از شماری از مسئولان دولت آمریکا نتیجه می گیرد واکنش به بیانیه مطبوعاتی پرزیدنت بوش در جمهوری اسلامی ایران به خودی خود شاهدی است بر مؤثر بودن آن. باید در انتظار نتایج این تأثیر بود.
یکی از اتهاماتی که آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی به ایران وارد می‌کنند تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای و نابودی انبوه است. آنها می‌گویند ساختار سیاسی ایران دارای ضوابط بین‌المللی لازم برای کنترل اقدامات غیرمسئولانه در سطح جهان نیست و از این رو باید از صدور کالاهایی به ایران که می‌تواند برای تولید جنگ‌افزارهای نابودی انبوه به کار رود و نیز صدور کالاهایی که میتواند کاربرد دوگانه داشته باشد جلوگیری کرد. برخی از تحلیلگران بازتاب این موضوع را در گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا به شکل کاهش حجم بازرگانی میان دو کشور میبینند. این موضوع را شهران تبری از رادیو آزادی با مایکل توماس مشاور وزارت بازرگانی بریتانیا در امور تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده است.
در پی انتشار آخرین گزارش سالانه وزارت خارجه بریتانیا در مورد صدور پروانه صادرات گفته شده است که از 83 درخواست پروانه صادرات در سال 2001 16 تای آنها مورد قبول قرار نگرفته است. از این تعداد 3 درخواست مربوط به صدور وسایل نظامی و 13 درخواست مربوط به اقلام دیگری بود که کاربرد دوگانه دارند. بازرگانان بریتانیا برای صدور کالاهایی که مصارف نظامی یا کاربرد دوگانه دارند باید اجازه پروانه صدور دریافت کنند. برخی تحلیلگران مسائل بازرگانی ارقام این گزارش را طوری عنوان می کنند که گویا حجم بازرگانی بین ایران و بریتانیا کاهش یافته است، در حالی که مایکل توماس مشاور وزارت تجارت و صنایع بریتانیا در امور مربوط به تجارت و سرمایه گذاری در ایران در گفتگویی با رادیو آزادی درست عکس این برداشت را از گزارش وزارت خارجه عنوان می کند.
The situation has improved enormously because now only 16 out of 83 applications for individual export licenses
روابط بازرگانی ایران و بریتانیا به نحو قابل ملاحظه افزایش یافته است، چون همانطور که گفتید اکنون از 83 درخواست پروانه صادرات فقط 16 تای آنها رد شده است. برخی به اشتباه فکر می‌کنند که کاهش تعداد درخواست صدور پروانه به معنای کاهش حجم بازرگانی است. اصلا اینطور نیست. این کاهش به آن علت است که در گذشته روشن نبود که به چه کالاهایی پروانه صدور داده خواهد شد و صدور چه کالاهایی اجازه نخواهد گرفت، در حالی که اکنون شرکت‌ها به خوبی در این مورد مطلع هستند و در اصل درخواست صدور کالاهایی را که با ضوابط صادرات منطبق نباشد تسلیم مراجع نمی‌کنند. بازرگانان فقط وقتی موظف هستند پروانه صدور دریافت کنند که فکر می‌کنند کالاهایشان ممکن است برای مصارف نظامی باشد و یا کاربرد دوگانه داشته باشد. در غیر این صورت به دریافت پروانه جداگانه برای هر کالا احتیاجی نیست. در نتیجه این میزان درخواست صدور پروانه نشان دهنده حجم صادرات نیست. مایکل توماس مشاور وزارت بازرگانی بریتانیا در مورد تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران میگوید
In actual fact, if you look at the total picture, the total exports from the UK to Iran has gone up this year by 77%.
در واقع اگر به ارقام کل صادرات بریتانیا به ایران نگاه کنید، می‌بینید که در سال جاری 77% افزایش داشته است. به عبارت دیگر تا پایان ماه آوریل سال جاری ما معادل 296 میلیون پوند کالا به ایران صادر کردیم، در حالی که تا همین تاریخ در سال گذشته رقم صادرات ما 143 میلیون پوند بود. به این ترتیب صادرات بریتانیا به ایران ظرف سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
گزارش روز دوشنبه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که ایران را به دخالت در بمبگذاری 8 سال پیش در مرکز یهودیان در آرژانتین متهم کرده بود، در رسانه‌های خارجی بازتاب فراوانی یافته است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
اتهام دخالت جمهوری اسلامی ایران در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین بازتاب چندان مهمی در داخل آرژانتین نیافت. بسیاری از تحلیلگران آرژانتینی میگویند اتهام دست داشتن ایران در عملیات بمبگذاری سال 94 اتهام تازه‌ای نیست که کسی قبلا از آن خبر نداشته است. گروهی از مقامات آرژانتینی که از روند تحقیقات در مورد ماجرای بمبگذاری ناراضی بودند، گزارشی 100 صفحه‌ای از تحقیقات خود را در اختیار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گذاشتند. در این گزارش افزون بر آن که جمهوری اسلامی ایران متهم به طراحی بمبگذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس شده است، دولت وقت آرژانتین و شخص کارلوس منم رئیس جمهور وقت نیز متهم شده که با دریافت پول از ایران در امر تحقیقات خرابکاری کرده است. به فاصله اندکی پس از انتشار این گزارش در روزنامه نیویورک تایمز، ایران از یک سو و طرفداران کارلوس منم از سوی دیگر آن را قویاً تکذیب کردند. با این حال بسیاری از رسانه‌های غربی گزارش روزنامه نیویورک تایمز را بازتاب دادند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن می نویسد انتشار این اتهامات شاید از یک سو باور جورج بوش رئیس جمهور آمریکا را درباره عضویت ایران در یک محور شرارت قوت بخشد و از سوی دیگر آرزوهای کارلوس منم به پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آرژانتین را از بین ببرد. در مورد تأثیر اتهامات منتشر شده بر ایران هیچ کشوری رسما واکنش نشان نداده است، اما در مورد تأثیر همین اتهامات بر آینده سیاسی کارلوس منم نظرها متفاوت است. فعالان یهودی در آرژانتین که قربانی اصلی بمب‌گذاری سال 94 بودند میگویند کارلوس منم و کسانی که با او در توطئه سکوت همکاری کردند باید پاسخگو باشند. اما یک تحلیلگر آرژانتینی و خبرگزاری فرانسه گفته است اتهاماتی که علیه کارلوس منم منتشر شد احتمالاً تأثیر چندانی بر شانس او برای پیروزی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در آرژانتین نخواهد داشت، هرچند شاید محافل بین‌المللی را نسبت به آقای منم بدبین سازد. شخص کارلوس منم در گزارش روزنامه نیویورک تایمز متهم شده است که در دوران ریاست جمهوریش 10 میلیون دلار پول از حساب بانکی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در سوئیس دریافت کرد تا رسما دخالت جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال 94 را مردود اعلام کند. مبنای تمامی این اتهامات گفته های یک مأمور سابق امنیتی جمهوری اسلامی است که 6 سال پیش به خارج پناهنده شد. گزارشی که برخی مقامات ناراضی آرژانتینی به روزنامه نیویورک تایمز دادند مکررن به اظهارات این مأمور سابق امنیتی با نام مستعار ابوالقاسم مصباحی استناد می کند.
سیاوش اردلان و گزارش روزنامه نیویورک تایمز، گزارشی که ایران را به دخالت در بمب‌گذاری 8 سال پیش در آرژانتین متهم کرده است. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایق دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه‌ای از شادمهر عقیلی گوش می‌کنیم.
های هر شب من بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کردم، تو که نیستی تا ببینی دل آسمون شکسته جاده تا صبح قیامت من و این آهای خسته با ستاره روح سمده تو رو دیدم زیر قطعه های بارون صدای پا تو شنیدم. تو که نیستی تا ببینی
گریه های هر شب من بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کردم تو که نیستی تا بدید دل آسمون شکسته جاده تا صاحب قیامت من و این پاهای خست با عبور از ستاره تو حساب که